من الطاهرين المعصومين. نظریه چهارم این است که اخذ قصد قربت در متعلق چنانچه به معنای قصد امتثال امر باشد محال است، ولی اگر به معنای سایر دواعی باشد یا به معنای جامع میان اونها باشد ممکن است. بر اساس این رأی اگر شک در اعتبار قصد محبوبیت یا قصد مصلحت یا جامع قصد قربت و اعتبار اضافه عمل به خداوند شود، می توان به اطلاق کلام مولا برای نفی اعتبار اینها تمسک نمود، چون اطلاق در مقام اثبات می تواند کاشف از اطلاق در مقام ثبوت باشد. فیت حسن این که بر اساس بعضی از اقوال چهارگانه قصد قربت و تمسک به اطلاق برای نفی اعتبار قصد قربت ممکن نیست و بنابر بعضی دیگر از اقوال ممکن هست که ثمره عملی اون در بررسی ثمرات فقهی روشن خواهد شد. اون چی که مطرح شد مربوط به اطلاق لفظی بود و اطلاق لفظی در جایی است که مولا امری را متعلق به موضوعی کند و از عدم تقیید متعلق به هیچ قیدی از قیود، عدم اعتبار قید مشکوک الاعتبار را ثابت بکنیم. و اما مقتضای اطلاق مقامی در ما نحن فی چه چیزی است؟ اطلاق مقامی ناشی از این است که مولا قیودی را در تفسیر متعلق بیان می کند و نسبت به خصوص قیدی از قیود که مشکوک الاعتبار می باشد سکوت می نماید. در اینجا هم طبق مبنای ما تمسک به اطلاق مقامی مانعی ندارد. تمسک به اطلاق مقامی برای نفی اعتبار قصد قربت مانعی ندارد، و اما تمسک به اطلاق بر اساس سایر مبانی همون نتیجه‌ای را دارد که در اطلاق لفظی مطرح شد. نتیجه بحث این که بر اساس نمیتونست بیان کنه دیگه در بیانات در مقام طبیعی اصلا
متعلق نمیتونست.
نه در مقام ببینید اصلا در مقام بیان ببینید در مقام بیان در واقع تفسیر متعلقه، اصلا اون چی در مقام بیان ذکر میشه چیزی تو جز تفسیر متعلق نیست.
متعلق و فقط مشتمل بر اجزا میدونه. خب اما شرایط و خارج از متعلق.
خب نه ما این درست نمیدونیم. نه این درست
نیست.
ببینید خارج ما نمیگه خارج از متعلق نیست، نه بحث نیست، مرتبط با متعلقه. ببینید بحث در اینه که ما نمیخوام بگیم آقا شرایط که داخل در متعلقه، نه
شما استقبال و دولت پیش میگه داخل در
نه نیست نه اشکال
ولی در جای دیگه ذکر نگرم
خب نه. نه اگر مولا در مقام بیان تمام اون چه دخیل در متعلقه، دخیل در متعلق نه معنی که جزئه به این معنا نمیگه، دخیل در متعلق نه معنی اینکه جزء متعلق نه اصلا تو هر اون چه دخیل در متعلق اجزا و شرایط باشه اصلا تو خب اصلا تو حالا اگر در بین اینها مولا میخواد تفسیر کنه میاد آقا رکوع رو نام میبره، سجده رو نام میبره، فلان هم نام میبره، فلان هم نام نمیبره، درسته؟ نیت مثلا نام نمیبره. خب در اینجا که شما فرض کردید مولا در مقام بیان تمام اون چه است که دخیل در متعلق هست و این قید رو ذکر نمی کند، از چه جهته؟ در این حالی که در مقام بیانه اگر شما محال بدانید
محال می دونستیم
عدم ذکرش دلیل برای اعتبار نمی شه. بینیم
یعنی محال می دونستیم به عنوان این که جزء متعلق قرار بده نه شرط متعلق.
بله
الان مرحوم شهید ثانی مرحوم شهید ثانی خودشون از کسایی هستن که تقسیمات ثانویه مراجع رو اطلاق و تغییر رو نسبت بهش محال میدونن، اما همه جا هم باید اطلاق مقامی.
البته درسته، یعنی ممکنه نسبت به شرایط این حرف فرق کنه، نسبت به شرایط البته طبق مبنای ما هم فرق نمیکنه.
ما مبانی رو
قابل محال نمیدونیم، چون محال نمیدونیم آره، ولی طبق بعضی مبانی که محال میدانم ممکنه در اطلاق مقامی از اطلاق مقامی استفاده بکنه.
بله کیفیتی در جای واضح میگه
که بیان در چون در مقام بیان کیفیت دیگه، حالا مقام هم شرایط رو ذکر کنه هم اجزا رو ذکر کنه همه اجزا و شرایط رو ذکر کرده اما یک از شرایط رو ذکر نکرده. لذا حالا در خصوص پس چیز اطلاق مقامی مشکلی نداره البته نه نسبت به اجزا. ببینید
نه ما با اجزا و شرایط بودنش کار نداریم، شک کردیم مشکوک و اعتبار
هم مشکوک نه
یه موقع شک داریم الان همین جزئیات.
خب حالا درست بحث نه. ببینید اگر فرض ما بگذار اصلا فرض ما در اینه، فرض ما در اینه که ما تار یعنی اصلا فرض ما تمام مبارز ما مبنی نه دقیق بفرمایید اصلا فرض ما به اینه، فرض ما به اینه که ما میخوام ببینیم که آیا این جزئی که مشکوک الاعتباره آیا در متعلق مأخوذ یعنی جزئه یا جز نیست. ببینید شرط موضوعش جدا چون خارج از متعلقه، شما اگر در اعتبار طهارت شک کنید یا در اعتبار یک جزء شک کنید که ممکن نیست به هر حال در متعلق اخذ بشه، ولی شرط باشه. ببینید یعنی لبتی به متعلق نداشته باشه.
در جزئیات شک کنیم قطعاً اطلاق مقامی کاربرد نداره، به خاطر همین هم که
طبعاً برمیگرده به جزئیات. طبعاً ببینید هر جا ما مشکوک ال اعتبار بدونیم ما برگشت به جزئیات میکنه.
نه
ببینید ببینید ما بحثمون در اینه، میخوام ببینید آیا در مطلع در چه به اطلاق مقامی میتونیم تمسک کنیم برای اثبات این که این شی جزء متعلق یا نه. ما اینو مهم ثابت کنیم،
اعتبار اتصال به اطلاق مقامی و مقام
اصلا
اتصال
یعنی اصلا مگه فرض ما این نیست که ما واجب تعبدی رو آمدیم تفسیر کردیم به اون چه که در متعلقش قصد قربت عقد شده؟ درست چه؟
نگفتیم جزءا یا شرطا؟
بله
جزءا یا شرطا از تو مقامی که توضیح دادی بعد رفتار غیر خارج بود، تغییر داخل
تمام محاذیری که مطرح شد.
شما هر جایی توضیح دادید گفتید جزء باشه یا شرط.
خب باشه اشکال نداره،
یعنی برابر جزء فقط بس.
خب نه استحاله ها برابر جزئیت لازم میاد.
جزء هم شرط
نه نمیاد،
جزء
برای تغییر نه نمیاد، بنا بر شرطیت لازم نمیاد.
شما تغییر غیر می آوردید، ما میگفتیم منظور رو بعد غیر شرط همه جا رو گفتیم جزء یا شرط. شما بله جزء یا غیر یا شرط.
بله چون شرطیت ببینید بحث شرطیت خارج از متعلقه. ما استحاله شما تمام استحاله های تقدم شیء علی نفسه رو تمامه و امثاله هم رو در رابطه با شرطیت چون شرط میتونه متأخر باشه میتونه متقدم باشه. مشکل نداره. حالا این رو یک تأمل بکنیم ببینم اگه نکته خاصی باشه میگم
خدمتتون. آره نظر آقای نامینی که شرط متأخر را قبول دارم
بله
اشکال پیش نمیاد چون اصلا اشکال توجه نکرده برام خوندی در ازمه
عبارت. خب حالا من اینو یک دقت بکنم که طبق سایر مبانی آیا به اطلاق مقامی میشه استناد کرد یا نه. اگر باشه من بهتون میگم. خب فعلا هذا بر اساس مبنای مختار مقتضای اطلاق امر چه لفظی آن و چه مقامی اون نفی اعتبار قصد قربت در متعلق امر و نفی تعبدیت امر و اثبات توسلی بودن امر است. لذا اصل اولی در هر امری از اوامر توسلی بودن آن است و اثبات تعبدی بودن آن نیازمند به دلیل می باشد. با این وجود بعضی از اعازم مثل مرحوم علامه در مبادی مرحوم شهید در القواعد و الفوائد و مرحوم کلباسی در اشارات الاصول سعی کرده اند با استناد به ادله مختلفی اصل اولی در مقام شک در تعبدیت و توسلیت امر را تعبدیت آن بدانند و اثبات توسلی بودن امر را نیازمند اثبات و دلیل معرفی بکنند. این عکس قضیه. ما گفتیم اصل اولی توسلیت، میگن نه اصل اولی تعبدیت، ما چون دلیل هایی داریم بر این که هر عملی از اعمال باید تعبدی انجام بگیره با قصد قربت با نیت قربت انجام بگیره الا این که دلیل بگه نه قصد قربت لازم نیست. عکس اون چیز ادله‌ای که این بزرگواران در اینجا به اونها استناد کرده اند چند دلیل است. دلیل اول آیه شریفه و ما امروا الا لیعبدوا الله الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین است. تقریب استدلال به این آیه شریفه این است که این آیه شریفه دلالت دارد بر این که هر امری از اوامر شارع مقدس که خطاب به مکلفین صادر می شود به جهت اظهار عبودیت و اخلاص باید صادر بشوند، یعنی صادر میشوند از طرف خدا صادر میشن این اوامر به جهت اینکه اظهار عبودیت و اخلاص بشن. لذا این آیه شریفه دلالت بر حصر تمام اوامر صادر شده از جانب شارع در اوامر عبادی دارن، مگر این که در موردی دلیلی خاص بر توسلی بودن اون اقامه بشه. آیه به برای هر چه ما با شما امر میکنیم برای اینه که عبادت کنید خدا رو، اون هم مخلصین له الدین. خب الا این که یک دلیل بیاد بگه نه اینجا اگر این امری که آورده شد عبادتم نبود، عبادی انجام نگرفت، با اخلاص انجام نگرفت، با تقرب انجام نگرفت، اشکالی نداره. پاسخ این استدلال پاسخی است که محقق خویی رحمت الله علیه از این دلیل و استدلال دادند. حاصل آن این است که این آیه شریفه در مقام محصور کردن تمام اوامر صادر شده از جانب شارع در خصوص اوامر عبادی نیست، بلکه مستفاد از این آیه شریفه آن است که این آیه در مقام محصور کردن هر عبادتی به عبادت خداوند است، به تعبیر آیه شریفه در مقام تعیین معبود و حصر اون در خداوند متعال است و میخواهد عمل کفار و مشرکین را که بت پرستی میکردن، اعمال عبادی و پرستششون را در قبال بت‌ها انجام میدادن مردود بدانند و بفرماید هر عملی که عبادی با بود، معبود اون فقط باید خدا قرار داده شود. و دو قرینه بر این مطلب هم وجود دارد. قرینه اولا آن است که آیه‌ای در صدر سوره بیانه و چهار آیه پیش از این آیه‌ای که ذکر شد وارد شده است و می‌فرماید لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. با توجه به این آیه شریفه که در قبال آن آیه و ما امروا الا لیعبدوا الله آمده است، معنای آیه و ما امروا الا لیعبدوا الله این است که اذا امر الله به عبادتین امر به عبادتین له وحده، لا لغیره، یا بگوییم معنای آیه این است که و ما امروا الا بالعبادت على وجه التوحید والاخلاص، و ما امروا الا بالعبادت على وجه التوحید والاخلاص. همون طوری که در آیه شریفه دیگری می‌فرماید و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا لا اله الا الله هو سبحانه. اما یشرکون لزوم. مجموعه این آیات مفید حصر انجام هر آنچه که عبادت بود به عبادت و تذلل و پرستش در قبال خداوند است، نه این که تمام اوامری که شارع مقدس صادر کرده اند اینها عبادی هستند. لذا این آیات دلالت بر این مطلب ندارد. قرینه دوم قرینه خارجی است و آن این است که اگر آیه شریف دلالت بر حصر اوامر شریعت در اوامر عبادی بکنند که امتثال اونها و سقوط اونها نیازمند به دست قربت هست، این مستلزم تخصیص اکثر است. چون اغلب واجبات شریعت از قبیل توسلیات است، واجبات موجود در شریعت از قبیل واجبات توسلی است. حالا آیات دیگه یه ملوطه مطرح شده، اما عمده آیه این آیه شریف است که مطرحه و پاسخشم این است که آیه خویی دادن و پاسخ مناسبی هم است. دلیل دومی که برای اثبات اصل تعبدیت به اون استناد شده است، روایات است. در بسیاری از روایات منقوله از معصومین علیهم السلام، تأثیر گذاری و صحت هر عملی را که مکلف انجام دهد منوط به نیت دانسته است. مثلا در روایت نبوی که در مآخذ عامه با سندهای معتبر عامه البته وارد شده است و بلکه در بعضی از منابع حدیثی ما هم وجود دارد، از پیامبر مکرم اسلام نقل شده است که فرمودن انما الاعمال بالنیات ولكل امرئ لكل امرئ نوى ما نوى. و یا از طریق اصحاب امامیه از امام رضا علیه السلام روایت شده است که فرمودن لا عمل الا بالنیه، این روایات دلالت دارند بر این که هر عملی که بدون نیت و بدون قصد قربت باشد عمل مطلوب عند الشارع نیست و در حقیقت غیر صحیح و بدون تأثیر است، مگر این که در خصوص یک موردی خاص دلیل خاص و ویژه‌ای قائم شود برای این که این عمل بدون نیت و بدون قصد قربت میتواند مطلوب و مؤثر باشد، فعلا هازا این روایات دلالت بر این دارند که مقتضای قاعده اولیه اصولیه در واجبات و مستحبات این است که هر عملی که در شریعت متعلق امر مولا یا متعلق خطاب مولا قرار بگیرد، باید با نیت قصد قربت انجام بشود. مگر این که در موردی یک دلیل معتبری بر عدم اعتبار قصد قربت قائم بشود و این معنایش اصل تعبدیت عوامر در قبال ادعای اصل توسلیت است که دیگران ادعا کرده بود. حالا عرض خواهید کرد، اول باید تفسیر کنید که اصلا نیت چیه، مراد از نیت چیه، آیا اینا اصلا مربوط به بحث میشه نمیشه. بله بحث داره، قصد الفعل بله، یعنی در واقع باید بررسی کنیم آیا این نیتی که در اینجا میگه آیا همون قصد قربته که ما مخواهم ازش بحث بکنم و کردیم، یا منظور التفات و توجه به عمله و ربطی به قصد قربت اصلا نداره، یا به فرض که داشته باش منظور قصد قربت باشه، به فرض باز هم بله، آیا باز هم میتونه دلالت بکنه یا نکنه، یعنی به فرض ما بگیم منظور از نیت در همه اینها چیه، قصد قربت، آیا اینها واقعا دلالتشون باز میتونه تمام بشه یا نمیتونه. انشالله قطعا خب جواب که روشنه که رد میکنیم، ولی کیفیت رد بمونه انشالله.